بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و محبت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدم اهل فدا. خب همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، در چند برنامه گذشته ما در ارتباط با اون موضوع مهم ریشه‌ای و بنیادی در محیط خانه که محبت است شروع به گفتگو کردیم و عرض کردیم که خود محبت مراحلی داره، بعد به یه بلوغی رسوندش که از قلب شروع میشد، بر زبان جاری میشد و در رفتار تجلی پیدا میکرد. این محبت یک محبت بلوغ یافته و کامل است و عرض کردیم که برای اینکه بتوانیم محبت رو در محیط خانه داشته باشیم، باید محبت رو جلب کرد، دستور عاطفی صادر نکرد، بلکه باید به گونه‌ای رفتار بکنیم که طرف مقابلمون رغبت به محبت کردن به ما داشته باشه. و راهکارهایی رو تو این زمینه بیان کردیم و نهایتاً رسیدیم به اون عواملی که منجر میشه انسان نامحبوب بشه در محیط خانه. یه موضوعی رو در هفته گذشته بیان کردیم که من پیامک‌ها رو که مطالعه می‌کردم، دیدم خب مورد استقبال هم دو طرف قرار گرفته بود. شاید یک موضوعی کمتر این گونه رخ میده توی پیامک که بیشتر اصلا درباره این موضوع صحبت بشه. و گفتیم یکی از علل نامحبوب شدن اینه که هر یک از زن و مرد نقش خودشون رو به خوبی ایفا نمی کنن. یه موقعی زنها نقش مردانه ایفا می کنن، یه موقعی مردها نقش زنانه، یا نه نقش خودشون رو به خوبی در محیط زندگی ایفا نمی کنن. دوباره لابلای پیامک ها من میدم بر خانم ها پیام میدن که ما ناچاریم بیرون کار بکنیم، بالاخره مشغولیت هایی داشته باشیم. که در جلسه قبل من یه اشاره به این موضوع در ارتباط با موضوع بانو مجتهده امین که تعریف کردم اشاره کردم که اشکال نداره گاهی اوقات ممکنه ما ناچاریم به هر دلیلی یک جاهای نقش مردانه‌ای رو بیرون خانه ایفا بکنیم، ولی وقتی به همسرمون میرسیم زن باشیم، یعنی سعی بکنیم که این ویژگی تا پشت درب خانه باشه، وقتی وارد خانه میشیم نقش خودمون رو ایفا کنیم. آقایون هم همینطوری، موقع آقا میبینی در یک محیط شغلی برای خودش برویایی داره، ریاستی داره، افراد زیر دستی رو داره، فرمان برای اونا صادر میکنه، نکاتی رو به اونها میگه، ولی وقتی وارد خونه میشه بدون دیگه تو مرد آن خانه و باید نسبت به همسرت رفتارهایی داشته باشی که او میپسندد که یک مرد در محیط خانه باید داشته باشه. من یه نکته ای رو فقط نسبت به موضوع گذشته تکمیل بکنم و انشالله موضوع جدید رو تقدیم حضور بکنم. ببینید، ما برای اینکه نقش خودمون رو بتونیم به خوبی ایفا بکنیم در زندگی، ظاهراً به خودی خودی محقق نمیشه. یعنی نیست که بگیم ذاتاً این اتفاق میفته. اتفاقاً امروز ما مدل‌هایی که تو جامعه داریم میبینیم که گاهی اوقات ماها رو نقش خودمون دور میکنه. مثلا سلبریتی ها به عنوان افرادی که دارن الگو سازی میکنن، وقتی آدم آنالیز میکنه رفتارهاشون رو میبینه یه افرادها و تفریدهایی گاهی اوقات توی رفتارهاشون وجود داره، حالا چه تو فیلم ها و سریال ها و نمیدونم برنامه هایی که اجرا میکنن،
چه تو فضای مجازی،
بله، فضای مجازی یا مجلات یا زندگی هایی که از اونها منتشر میشه. و ما باور به اعتقاد رو میدیم که اگر همون مدل رو ما بخوایم ازش الگو بگیریم و در زندگی هامون اجرایی بکنیم، قطعا لطمه میخوره زندگی و آسیب میبینه. از یک طرف دیگه وقتی میریم توی جامعه، توی مثلا مدل های آموزشیمون، بالاخره از مدرسه گرفته، دانشگاه گرفته، محیط های دیگه یا محیط های کاری، میریم هیچ جا به ما یاد نمیدن که من به عنوان یک مرد نسبت به همسرم واقعا چگونه باید عمل بکنم، یا یک زن نسبت به شوهرش باید چگونه عمل و رفتار داشته باشه. اینجا میطلبه که ما یه طرح نوعی در اندازیم، یک نکته جدیدی را حتما بهش توجه بکنیم و اونی که باید سراغ یک مدلی بریم. نمیدونم اون پرچم ها قدیم یادتونه، الانم کم و بیش هم تو هیئت ها گاهی قاد میزدن که وسطش نام مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام بزرگ حک شده بود و شعاهایی داشت.
بله.
که حسین مظهر شجاعت، مظهر رشادت، مظهر مثلا بردباری، در شعاهاش ویژگی های ابی عبدالله الحسین علیه السلام حک شده بود.
خاطرم هست. بله.
من میخوام بگم که امروز ما نیاز به این داریم، یه مردی رو این وسط بنویسیم، در شعای این مرد ویژگی های یک مرد رو حک بکنیم، در وسط این پرچم نام زنی رو بنویسیم و در شعاعش ویژگی های یک زن واقعی رو حک بکنیم. خود ما دنبال این باشیم، حداقل اگر نیست یک همچون پرچم و پوستری در جامعه، در فضاهای مجازی، یه موقعی آقایون یا خانوما بشینن مثلا نام خودشون رو وسط بنویسن و بگن من باید چگونه انسانی باشم، با چه ویژگی های. حالا برخیش رو ما در هفته گذشته بهش اشاره کردیم که مثلا مرد باید مظهر اقتدار باشه، اقتدار رو تعریف کردیم چه ویژگی هایی باید داشته باشه. زن باید مظهر لطافت در محیط خانه باشه، این لطافته چه مصادیقی داره برخیش رو اشاره کردیم. به نظرم اینو ما لازم داریم که در پس زمینه ذهنیمون داشته باشیم، تو یادداشت‌هامون داشته باشیم و تمرینم بکنیم که از این ویژگی هایی که میتونه اون محبت رو در محیط خانه جلب بکنه دور نشیم. من باز حالا یه نکته بالاخره تکمیلی هم ذیل همین عرض بکنم، لذا اینو بهش میگه همون مهارت. و مهارت هم میدونید اول ما باید دانشش رو کسب بکنیم، یعنی بدونیم که من به عنوان مرد باید چه ویژگی داشته باشم، برم مطالعه بکنم، اینا رو یادداشت برداری بکنم، نوت برداری بکنم
و برای خودم نقش تعریف کنم.
احسن. و در مرحله بعدی بیام اینا رو تمرین بکنم، تمرین بکنم تا تبدیل به یک ملکه رفتاری و کرداری و باطنی برای من بشه. یعنی این نباشه که ممکنه یه جاهای آدم اولش ادا در میاره برای اینکه اینها رو یاد بگیره تمرین بکنه، ولی به تدریج قطعا اینها تبدیل به یک ملکه رفتاری در ما خواهد شد. خب برگردیم ببینیم دیگه راه‌های نامحبوب شدن چیه، چه کارهایی رو بکنیم نامحبوب بشیم. یکی از راه‌های نامحبوب شدن حسادته. آدمای حسود معمولا آدمای دوست داشتنی نیستن و تو محیط خانه بین زن و شوهر گاهی اوقات ممکنه این حسادت ها بروز بیشتری داشته باشه، بیرون ممکنه خیلی کمتر ما این حسادت ها رو بروز بدیم، ولی در محیط خانه میبینی نه. یه موقع مثلا میبینی خانم به خواهر شوهرش حسادت میکنه، به جاریش حسادت میکنه، به مادر شوهرش حسادت میکنه و بروز هم میده این حسادت،
یعنی بیان میکنه.
بله بیان میکنه، بیانش هم همون بیانی که از دل حسادت بیرون میاد، یعنی تبدیل به یک کینه میشه، یک دشمنی انگار شکل میگیره. یا در نقطه مقابل آقا گاهی اوقات میبینه حسادت داره به برادر خانومش، به پدر خانومش، گاهی اوقات به باجناقش میبینه حسادت ها نمود پیدا میکنه. حالا رو این ما بعد یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم. اولین نکته اینه که گاهی اوقات حسادت میدونی یک عوامل محیطی منجر به بروزش میشه، یعنی ممکنه حتی من مرد بد رفتار میکنم یا بد کلامی رو بر زبانم جاری میکنم یا نمیدونم چگونه باید با همسرم رفتار بکنم که این منجر میشه که خانومم به دیگران حسادت میکنم. یعنی یه بخش اینه که ما نباید حسادت بکنیم، یه بخشی هم اینه که ما بستر و زمینه حسادت رو هم فراهم نیاریم. میریم خونه جاری، مثلا جاری این خانم، میشینیم بالاخره سر سفره، بعد میشینیم کلی تعریف میکنم، آره این خورشتی که این پخته بود من تو عمرم نخورده بودم، عجب دست و پنجه ای داشت، عجب سفره ای پنجه. خونه شو دیدیم چقدر با سلیقه بود، از آن آدم آرزو میکنه توی همچون خونه زندگی کنه. خب بابا تو این جملات رو که میگی آدم سالم رو هم مریض میکنی، به مرض حسادت گرفتار میکنی. بعد آدم خیلی مراقب باشه،
این همون بستر فراهم کردنه
و غلطه. یعنی بعد میبینی چی میشه، من ذهن همسرم رو درگیر این موضوع میکنم، بله. بعد نتیجه چی میشه و خودم میبینم او رو دیگه دوست ندارم، همسرم رو، در حالی که ریشه این مشکل رو خودم ایجاد کردم. باید واقعا آدم کنترل بکنی که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمان انسان عاقل زبانش در پس عقلشه، اول فکر میکنه، جوانب سری چیزها رو میسنجه و بیان میکنه. و همین هم هست که ما گاهی اوقات میبینیم انسانهای عاقل، انسانهای متفکر کم حرف میشن. چون واقعا یه جایی آدم حرف میزنه، بالاخره نوک این حرف یکی رو میگیره، یه آسیبی ممکنه برساند. ولذا در روایات دیگه هم داریم که حتی اگر حرف خوب، اگر ما بگیم نقره است، گاهی اوقات سکوت طلاه. یعنی ما با سکوت کردن یه جاهایی انسانها رو در معرض یه سری گناه ها، در معرض یه سری آسیب ها قرار نمیدیم وقتی سکوت میکنیم، سکوت عاقلانه هم. ولی تو باید دقت، گاهی وقت خانوم همینطوره. مثلا خانوم اخونه، مثلا خواهرش میاد تو ماشین نشستن، شروع میکنه، دیدی ماشاءالله این واجناق چقدر جنم داره، دیدی رفت خونه حیات دار خرید، بعد میبینی خب حسادت رو بروز میدی، بعد میبینی آقا وقت میگردیم یه خب معلومه منم به سو دوز بودم یه همچون خونه میخرده.
یعنی
بله، شروع میکنه به تهمت زدن، شروع میکنه به بیان یه سری اشکالاتی که واقعا نیست و دلیلش تو همون بیان. خب خانم تو که روی شوهرتو میشنازی، چه کاری میشینی جلو او تعریف میکنی؟ بعد میدونی بعدن چه اتفاقی میفته، حتی میبینی ارتباطات ضعیف میشه. ذره همین حرفی که من شاید واقعیت هم بوده، چون میدونی گاهی اوقات آدم واقعیت ها رو که همیشه نباید بگه، اگر واقعیتی آزاردهنده است نباید گفت. و متاسفانه ما این تم صحبت ها و این روش صحبت ها رو زیاد میبینیم. حتی بذارید من یه تعبیر رو به کار ببرم. دیدیم برخی آدم ها جناب شریعتی عزیز برمیگردن میگن آقا ما روکیم، حرفمون رو میزنیم. من تو واقعا خیلی مواقعی تو مشاوره که بررسی کردیم، واقعا رکویی گاهی اوقات یک مریضیه،
در حالی که بعضی وقتا با افتخار این رو بیان بله میکنیم.
بله، نباید من رک مثلا حرفم رو میزنم، روح و روان طرف مقابل رو میریزم به هم. بله. من رکم، حرفم رو میزنم. خب نباید زد. کی گفته آدم باید هر حرفی رو بزنه؟ خصوصا این رکویه های آزاردهنده که من با رکوییم یک نفر، یک جمعی رو آزار میدم. من چرا من میگم این خودش یک نوع مریضیه؟ اصلا آدمای رکو چون کنترل گاهی گاهی روی هیجانات خودشون ندارن، نمیتونه خودشو کنترل کنه، حرف درون خودش نگه داره و اگر نگه داره آزار میبینه، لذا خودش رو راحت میکنه ولی یه عده‌ای رو گرفتار میکنه.
بله.
لذا اینا رو باید دانست که هر حرفی زدنش شاید شایسته نیست، نباید ما هر حرفی رو بزنیم، خصوصا در محیط خانه. ببین من و همسرم میخوایم یک زندگی آرامی داشته باشیم، باید دقت بکنیم حرفایی که آزار دهنده است، حرفایی که مشکلاتی رو ایجاد میکنه، حرفایی که زمینه ایجاد مشکل رو فراهم میکنه. و یکی از این مشکلات جدی حسادته. بعد میدونید من بستر و زمینه حسادت رو فراهم میکنم، همسرم حسادت میبرزه و بعد من از همین همسر بدم میاد که تو حسودی و اصلا نمیشه کنار زندگی. خب بابا تو مراقبت میکرد. حالا بذار یه مقدار دایره رو وسیع تر بکنیم، اجتماعی تر بکنیم. گاهی وقت حتی اجتماع هم باید مراقب باشه که دیگران رو به حسادت وا نداره. گاهی وقت فامیل، دوست، آشنا، یعنی اینا مراقبت بکنن که دیگران رو به حسادت وا ندارن. یه مثالی رو شاید چند هفته قبل از این من زدم. گاهی وقت مثلا شما زوجهایی رو میبینید یه رفتارهای خیلی خوب و عاطفی دارن ولی در حضور دیگران، و خب این منجر به حسادت میشه. و لذا نباید این کار رو ما بکنیم. و خیلی مواقع این خود این رفتارهای ما دیگران رو با همدیگه بد میکنه. مثلا من به همسرم در حضور دیگران محبت عمیق نشون میدم، خب این آسیب میرسونه،
در حالی که یه وقتای تو خونه اینجوری نیستم.
بله، چند وقت پیش بود یه پسرباری برای من تعریف میکرد، میگفت تو همین ایام هفته معلم و روز معلم، میگفتش که یکی همکارای ما تو محیط زنونه بودش، میگفت آقاشون براش یه سبد گل سفارش داده و فرستاده بودم مدرسه. خوب. که من روز معلم رو مثلا به تایی که خانومم تبریک میگم. میگفت خب شما این چقدر میتونه آسیب رسان باشه، تو درسته داری محبتت رو ابراز میکنی ولی این منجر به دل سردی سایر اون خانمایی میشه که تو اون محیطه. بعد میبینه مثلا آقاشون مثلا یادش هم نبوده امروز روز معلمه.
خب ببینید یه پیامک هم بهش نداده.
همین حسادت میکنه به اون خانم. بعد میدونی حسادت حالا آثارش رو میگم توی زندگی چی میشه. بعد میبینید این آثارش خودش رو نشون میده. بعد میگیم از زندگی هامون چرا خراب شد، چرا آسیب دید. ما اینا رو هم باید بسنجیم، دقت بکنیم. مثلا تو مهمانی ها گاهی اوقات نیاز نیست بابا خانم اینقدر به شوهر تعارف بکنی. اون چه کاریه؟ اون داره غذاشو میخوره. حالا ممکنه این تعارف تو هم واقعا از سر محبت باشه، ولی منجر میشه مردای دیگه حسادت بکنن به زندگی شما و این حسادت منجر میشه که با همسرش رفتارش بد بشه. یه تعبیری رو برخی کارشناسان و حوزه خانواده دارن، خیلی اون تعبیر زیبا و لطیفیه. میگن خیلی از مشکلاتی که زن و شوهر را با هم دیگه دارن ریشش یک بهانه پنهانیه. اون بهانه رو نمیتونه رو بکنه، ولی اخلاقش با زنش بده. بعد خانم هر چی فکر میکنه که بابا این چرا با من بد رفتاری میکنه متوجه نمیشه، ولی ریشش گاهی تو همون مهمونی دیروز بوده. اون خانم زیاد به شوهرش محبت کرده، این به شوهرش محبت نمیکنه اونجوری که باید شوهر، ولی ازا تبدیل به یک بهانه میشه.
یعنی در ضمیر ناخودآگاهشون زیرپوستی اثر میذاره. بله. ببینید خودشون متوجه بشه.
احسن. بعد میبینی که مثلا خانم با آقا میگه بریم بیرون یه دوری، نه حوصله‌تو ندارم. بعد میگه چرا میگه حوصله ندارم؟
حالا چه مشکلی بله. داریم ما؟
ولی ریشش همون دیرو تو مهمونی شکل گرفته. میخوایم بگیم اینها رو ما باید دقت کنیم. بذار ما توی نظام خانواده دینیم علاوه بر این که مسئولیم نظام خانواده خودمون رو حفظ کنیم، مسئولیم خانواده های دیگر رو هم حفظ بکنیم. مثلا یه موقعی خانوما دور هم دیگه میشینن صحبت میکنیم، مثلا خانم داره بدبختی خودش میگه، مشکل دارم با شوهرم، نمیدونم فلان به همان. من نیام یه مرتبه بگم الحمدلله شوهر من که اصلا فرشته است. حالا نمیدونم به آقایینم فرشته میگن یا مثلا ملائکه میگن. یعنی مثلا شروع میکنه از آقاشون تعریف کردن، بعد میگه خب حسرت میخوره، اون نسبت به زندگیش ناامیدن. اتفاقا تو هم یه جای ایبای شوهرت هم بگو جلو، بعد فکر کنه که خب همین مثل همین، اینجوری راحت تر میشه سر کرد. مثلا یکی از اصولی که در مشاوره ما داریم همینه. میگن مشاور یکی از هنرهاش اینه که وقتی فردی میاد مشکلش رو طرح میکنه، نباید مشاور جوری جلوه بده که این فکر کنه تو این مشکل یگانه است،
فقط خودش این مشکل رو داره.
نه، گاهی اوقات باید بگه نه اتفاقا ما شبیه شما مراجعم زیاد داریم و واقعا هم هست، و اینو بگیم این آرامش میگیره. اتفاقا تو حل مشکلش تلاشش بیشتر میشه، نه اینکه ذهنش درگیر بشه مثلا من تو این زندگی گیر عجب مردی یا زنی افتادم. یعنی کمک میکنه، یعنی همدردی کردن با
فقط
طرف.
تو تنها نیستی که این مشکل رو داری.
حالا توی این موضوع هم همینطور، یعنی ما باید بستری رو توی زندگی هم فراهم کنیم که دیگران هم نسبت به ما حسادت نکنن. این شد نکته سوم. یعنی یه جای بستر حسادت رو زن و شوهر برای هم دیگه فراهم نکنن. یه موقعی نه، من به عنوان اصلا یک فردی که دارم توی یک جامعه دینی و اسلامی زندگی میکنم حواسم به زندگی های دیگران هم باشه. خدا رحمت بکنه مرحوم حضرت آیت الله حائری شیرازی رضوان الله تعالی علیه، استاد اخلاق هم تربیت، یه موقعی تو تلویزیون داشتن میگفتن، کارشناس از ایشون سوال کرد که آقا یک کسی اگر مال حلال داشته باشه، خمسه زکاتش همه چیزش هم بده، ولی آدم متمولی، حالا میخواد مثلا یه ماشینی سوارش رو مثلا 1 میلیارد، آیا این گناه میکنه؟ ایشون گفت شرعن که نه، ولی اخلاقن چرا؟ اخلاقن چرا تو سوار این ماشین مدل بالا میشی، بعد فلان جوان تو خیابون داره رد میشه میبینی یه ماشین مثلا دست دومه از اون مدلای پایینه که ارزونم هست و نمیتونه بخره، نگاه میکنه به تو حسرت میخوره و ممکنه حتی یه جای بستر و زمینه فراهم بشه یه خطایی بکنه به خاطری که تو سواری همچون ماشین گرون قیمتی میشی. بذار تو باید مسئولیت اجتماعی تو هم توجه کنی. من گاهی اوقات یه موقعی در حرم آقا علی ابن مصر رضا عرض کردم، خطاب کردم به خانم، گفتم این خانم برخی شما شاید زیباتر از بقیه باشید، شما باید روتون رو تنگتر بگیرید. چون ممکنه حالا مرد یه موقعی چشمش بیفته به شما، بعد تو رو نگاه بکنه، زن خودش رو هم ببینه، ببینه مثلا بالاخره میگفت دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه. یعنی این اتفاق بیفته و با زن خودش بد بشه. ولی تو وقتی روت رو داری تنگ تر میگیری یا توجه میکنی که هر جوری بیرون نیایی، تو داری اصلا خدمت به جامعه زنان میکنی به این وسیله. یعنی یک نودوستی و انسان دوستیت رو داری نشون میدی. نه این که تازه مثلا بر روی هم نداری بری هفت قلم آرایش هم بکنی بیایی که حالا مثلا یه مردی چهار تا مردی نگاهشون به تو بیافته فکر کنن چه خبره، بعد بره خونه هم بهانه پنهانه با زنش شروع بشه. حالا البته میبینیم برخی این افراد هم میدونیم توی مباحث اجتماعی و اخلاقی باب توجیه خیلی بازه، یعنی تا بگی میگن خب نگاه نکنن خودشونو کنترل کن. میگم خب بله همه این حرفا داره، به اونا هم اینا رو میگیم که نگاه به نامحرم تیری و تیرهای شیطان نمیدونم اینا همه رو میگیم، ولی بالاخره یک واقعیت هم تو جامعه هست، یعنی این واقعیت هر ما نباید نادیده، یعنی هر کی باید یه گوشه کار رو بگیره که اصلاح بکنه، من اونجوری نیام بیرون نگاه نکنه، بالاخره هم پوشانی‌های صورت بگیره.
ما مسئولیتی داریم دیگه و این مسئولیت اجتماعی باید همه در کنار هم قرار بگیره.
بله.
جامعه اصلاح بشه
که نتیجه این بشه که ما به اون اصلاح جامعه نزدیکتر بشیم. بله. ولی هر که راه خودش رو بره منتظر باشه او یکی خودش رو اصلاح بکنه، نه جامعه درست نخواهد شد. خب برگردیم اما به حسادت در محیط خانه. حالا ببینیم چه آسیب‌های این حسادت ممکنه ایجاد بکنه که نتیجهش بشه نامحبوب شدن. میدونی اصلا حسادت یکی از اتفاقاتی رو که رخ میده قوه عاقله انسان رو انگار ضعیف میکنه، یعنی آدمایی که حسود میشن گاهی اوقات میبینن رفتارها یا کلامهایی رو جاری میکنن که این نشون دهنده اینه که یک تفکر یک عقلانیت پشتش نیست، یعنی اصلا خاصیت گناهینه، چون میدونی گناه در مقابل فطرته، چون بخواد غرائز رو بالاخره اقناع بکنه معمولا میبینه آدمایی که اهل گناه هستن اهل خطا هستن خوب نمیتونن بیاندیشن، خوب نمیتونن فکر کنن، همه جوانب رو خوب نمیتونن بسنجن. یا آدمای حسود هم همین اتفاق میفته. بذار میبینی حسادتش منجر به این میشه گاهی اوقات کلامش متأثر از حسادت بشه، رفتارش متأثر از حسادت بشه، افول بکنه از نگاه همسرش بالاخره بیفته به تعبیری. مثلا اینجاست که ما میگیم این حسادت این آسیبه رو داره وارد میکنه. خب نتیجه چی میشه؟ خوب نمیگم، خوب رفتار نمیکنم، خب دوست داشتنی هم نمیشم. بعد میگم چرا شوهرم منو دوست نداره؟ هم بهش میگم منو دوست داشته باش، ولی به من اون ابراز علاقه رو نمیکنه. این اولین آسیبیه که حسادت وارد میکنه. دومین آسیبی که حسادت در روابط بین همسر وارد میکنه اینه که گاهی اوقات ما تو خیلی چیزا دنبال مقصر میگردیم، یعنی این نیستش که فقط من رفتار بدی رو انجام بدم، یعنی طرف مقابل رو هم گاهی اوقات گیر بیشتر بهش میدم، بیشتر به طرف مقابلم آسیبم میرسونم، یعنی فقط آسیب حسادت به خود نی، به اطرافیانم یه آسیبه، خصوصا به همسرم. خب این هم یه عامل میشه که دوباره من از چشم بیافتم. وقتی من مثال میگم اونجوری که باید شاید به همسرم توجه نکنم، اونجوری که باید شاید توی رفتارهام اون ملاحظاتی که باید داشته باشم رو نداشته باشم، خب از چشم میفتم. من همین رو خدمت خانواده‌های محترم عرض بکنم که یکی از چیزایی که میتونه خیلی به انسان در محیط خانه ارزش بده، انسان رو روش بده، اینه که ما طرف مقابلمون رو ملاحظه بکنیم، توجه بکنیم. یه جایی مثلا همسر خسته است، اینجا باید ملاحظهش رو بکنه. وقت نکردم نهار درست کنم، بگیم فدای سره، نیمرو هم برای خوردنه دیگه، نونپنیر هم برای خوردنه دیگه، یعنی خیلی با کرامت از کنارش عبور بکنم، یعنی ملاحظه کردنه، نه اینکه شروع بکنم به او گیر دادن. این وضع زندگی شد، هر رو میگی نمیتونم، هر رو میگی نمیدونم گرفتار بودم، هر رو میگی حال نداشتم، این خراب میکنه و این رفتار اون هر روزا رو بیشتر میکنه.
بله.
یعنی انرژی رو که نمیده هیچ، داره انرژی رو از طرف مقابل میگیره،
چون همراه نیستی.
بله.
گویی که مقابل طرف مقابلت ایستادی.
بله. بعد اینم جناب آقای شریعتی عزیز همین نکته ای که حضرت عالی میفرمایند که این همراهی، این همراهی گاهی گاهی تجلی پیدا میکنه تو این کلام من، تو برخورد من با همسرم. من این رو محضر بینندگان خوب اون عرض میکنم، قدرت کلام خیلی قدرت قویه، یعنی باور کنید تو زندگی کوها رو میتونه جابجا بکنه. اگر من بلد باشم چگونه صحبت بکنم، چگونه حرف بزنم، اصلا کلام مخزن و منبع انرژیه. اگر زیبا من صحبت بکنم، قشنگ صحبت بکنم، این انرژی رو دارم به طرف مقابلم انتقال میدم. اصلا کلام زمینه و بستری رو فراهم میکنه که خیلی از مشکلات کنار بره. یعنی اگر ما گاهی اوقات فکر میکنیم مشکلات رو با دعوا و تندی کردن و بد اخلاقی و قهر و تلخی میتونیم کنار بیاریم، در حالی که نه، عیوب رو با کلام میشه کنار زد و واقعا هم خیلی تأثیرات عجیبی داره. من یه خاطره عرض بکنم از اوایل طلبگی خودم. من یادم ما وقتی قم مشرف شدیم خدمت یکی از اساتید میرسیدیم برای فن سخنرانی و سخنوری و منبر و اینها. بله، من خیلی قبلش اهل این صحبت و اینا نم، ایشون یه موقع نوبت ما شد، ما یه صحبت 7 دقیقه منبر 7 دقیقه به عنوان تمرینی بریم، یه 2-3 جمله ایشون به من گفت، یعنی اصلا انگار زندگی من رو زیر رو کرد. همین 2-3 جمله، یعنی ببین چقدر اثر میگذاره. یعنی هر دفعه من یاد ایشون میکنم، هستن در غیر حیاتن، نویسنده خیلی خوب و اهل خطابه خیلی خوب و اینها، یعنی میبینم مثلا یه موقع یه آدم خوش سلیقه با 2 جمله چطور میتونه زندگی یک فردی رو متحول بکنه. گاهی اوقات هم متاسفانه برخی با 1-2 جمله میبینی اعتماد به نفس فرد رو میگیرن، عزت نفسش رو میگیرن، زمینگیرش میکنن.
هم میتونی طرف رو نابود کنی، هم میتونی بیاریش بالا به اوج برسونیش.
تو بله، تو تربیت فرزندانمون هم آیه شریعتی همینه. یعنی شما گاهی اوقات برخی والده میگن ما چطور بچه‌هامون خوب بشن، چطور بچه‌هامون اهل اجتماع بشن، بتونن صحبت بکنن، یه جای حقش رو بتونه بگیره. من میگم که این دست ما والدینه. یعنی موقعی ما والدین کاری میکنیم بچه‌هامون گوشه‌گیر بشن و نتونن لام تا کام حرفی رو بزنن و پیش میاد مثلا بچه روز اول میره مدرسه، مادر هی میتر مادر جون میره مدرسه، بچه‌ها هستن بدو بدو میکنن، یه مرتبه هولت میدن، سرت میخوره زمین، میشکن، اون وقت مثلا من چه گلی به سرم بزنم؟ اونجا میری مراقب باش. بچه‌ها تو مدرسه بچه‌های ممکنه بدی باشن، نری باشون حرف بزنی، صحبت کنی. بچه‌ها این از همون روز اول این بچه سگوشی رو تو مدرسه پیدا میکنه، میره تو این سگوش خودش رو قرار میده. تمام. یعنی دیگه نابودش کردیم،
منزویش کردیم، تموم شد.
یعنی شما میتونه یا تو دیپلم اینو رو بیاری؟ نمیشه دیگه به راحتی. یعنی چرا می‌خواستیم هم لطف در حقش بکنیم ما، ولی در از ظلم در حق این فرزندمون کردیم با این نکاتی که به جای اینکه راه رو بهش نشون بدیم اونو منزویش کردیم، اعتماد به نفسش رو آوردیم پایین. ولی یه موقعی ممکنه من بگم مادر جون من توانایی که در تو سراغ دارم، میدونم فردام که بریم مدرسه تو حیات مدرسه میتونی مراقبت کنی از خودت. یه مرد میفرستم تو مدرسه، میره مراقبت میکنه، تو ما بهش اعتماد کردیم و این اعتماده، یعنی با اون اعتماد به نفس اهدا کردیم، کمک کردیم. یعنی تو زندگی هم همینه. ما دختر با اوقات شوهر میدیم مثلا اینقدر میترسونیمش، مراقب باش، فلان حرف نزنی، فلانی ناراحت بشه، تو خونه تخمر بلد نبودی درست کنی، تو زندگیت میخوای چیکار بکن. یعنی با یه اعتماد به نفس در و داغون اینو میفرستیم، دیگه نمیتونه احیا بکنه خودشو. ولی یه موقعی یه مادر هوشمند توانمند کاری میکنه که این بچه وقتی پاشو تو زندگیش میذاره یه انسان توانمندی خودش رو ببینه. و من این رو خدمت والدین بزرگوارم عرض کنم، این بچهای ما میبینیم درونشون گنجینه‌های بی‌نظیری وجود داره
از استعداد.
بله، لذا شما ببینید ما آیا داریم رو پیشونه کسی نوشته شده باشه تو یار امام زمانی؟ نه، اینا قرار تو خونه‌های ما پرورش پیدا کنن، یاران حقیقی حضرت ولی از روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. دست ما والدینه که چگونه اینا رو تربیتشون بکنیم و بدونیم تک تک فرزندان ما این گنجینه وجود داره. یعنی نیستش که ما بگیم لزوما از پیش تعیین شده است که مثلا تو خونه های شریعتی قرار یار امام زمان باشه، تو خونه های ترشون قرار نیم مثلا باشه. نه، یعنی این دست ما پدران و مادرانه که این فرزندانمون رو چگونه جهت بدیم. مثلا این قدرت یه موقع کلام میتونه این بچه رو جهت زندگیش رو تغییر بده، رشدش بده. حالا منهای این که خب حالا روش‌های تربیتی نکات دیگه. اصلا ما یه موقعی تو تربیت من بررسی می‌کردم، می‌دیدم نقش کلام یک نقش خیلی محوریه در تربیت. یعنی ما اول باید به پدر مادرها بگیم چی بگید چی نگید تو تربیت. این یه نقش محوریه تا بگیم چه کاری بکنید چه کاری نکنید. یعنی کلامه گاهی اوقات اینو اولای برای کار و رفتار.
حاجا همون جور که معلمی هنر میخواد برای تربیت بچه ها و تعلیمشون، به نظرم پدر و مادر هم باید همون تعالیم رو یه چیزی تازه اضافه تر و غنی تر یاد بگیرن.
بله.
برای تربیت بچه‌ها.
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردیم و این یک ظرافت هستن در عرصه تربیت. میدونید چرا؟ چون شما وقتی که تو کلاس درس میره دانش آموز لباس و فرم و صاف و تو کشیده میاد با یک کیف، مأموریتش معلومه. اینجا اومده درس بخونه، خوندن نوشتن یاد بگیره، حالا تربیت هم بشه. حالا اگر این ضعف رو ما بتونیم تو سیستم آموزشیمون جبران بکنیم که مقداری تربیت هم یه مقداری واقعا جون پیدا بکنه، محوریت. و یکی از مباحث جدی که امروز ما باید کارشناسانمون در حوزه آموزش پرورش بهش توجه بکنن، تربیت رو از شعار در بیاریم، یعنی تبدیلش بکنیم به یک رویکرد در سیستم های آموزشی و تربیتیمون. و این به نظرم اونجوری که باید و شاید اتفاق نیفتاد. بله. مثلا نمود شما تو همین 15-16 ماه ایام کرونا، یعنی عملا کاری نشد تو عرصه تربیت، در حالی که تربیت تعطیل بردار نیست. خب باید ما براش فکر میکردیم، برنامه ریزی میکردیم. یعنی انقدری که تو مدرسه تلویزیونی مثلا مباحث این چنین رو گفتیم، البته بود، من دیدم برخی، ولی محدود بود. تشویق، ترغیب، انگیزه سازی برای خانواده های تو این زمینه کم بود. ما باید برای تربیت یک اصالت قائل بشیم. من حالا حیفم میاد اینجا اینو نگم. ببینید جناب آقای شریعتی، حقیقتا تو جامعه ما تربیت مظلومه، حقیقتا. یعنی ببینید ما امروز سریال میسازیم نشون میدیم، اصلا نگاه نمیکنیم حالا داره آسیب تربیتی میزنه یا نه. نمیدونم چنل اخبار رو دنبال میکردید یا نه، یه سریالی رو پخشش رو جلوش گرفتن، میگن نیروی انتظامی گرفت. گفتن چرا؟ چون گفتن این از اون دریچه نظارت ما عبور نکرده بوده، چون بالاخره ممکنه به واسطه این نیروی انتظامی تضعیف بشه این سریال. جلوش گرفت و خیلی راحت. ولی امروز آیا مثلا ماها قدرت این رو داریم یک سریالی اگر آسیب تربیتی داشته باشه جلوش رو بگیریم؟ یه فیلمی، یه مثلا شومنی که در رسانه داره عمل میکنه، ما یقین داریم این داره آسیب تربیت، میتونیم ما یه جلوش رو بگیم؟ سازوکار نداریم،
چون سازوکاری وجود بله. نداره.
این نشان دهنده اون ضعف تربیتیه. من حالا در ارتباط با خانواده هفته گذشته خواهشی از کاندیداهای ریاست جمهوری داشتم
که برنامه داشته باشن
برای خانواده. بله، خصوصا خانواده، چون بالاخره ما دولت‌ها به نظر میاد تلاش لازم رو نکردن. مثلا دولت قبلی 8 سال آمار طلاق از 9% رسید به 21% تحویل داد. دولت فعلی از 21% تحویل گرفته داره 34% آمار طلاق رو تحویل میده. یعنی می‌بینیم که این عمل درست صورت نگرفته توش. خب اون درباره خانواده. اصلا برنامه‌های تربیت درست اقتصاد محوره. قبول داریم امروز مردم مشکلات اقتصادی دارن. ولی من این رو عرض بکنم، تربیت رو اگر ما فراگیر ببینیم، خیلی از مشکلات حتی اقتصادی جامعه عمل، چون تربیت که فقط این نیست که بچه دست به سینه یه جایی تو مهمونی بشینه،
بله، که مؤدب باشه.
بله، ما اصلا تربیت اقتصادی داریم، انجام بله. نشده. من یه موقعی به دوستان میگفتم شما ببینید آیا الان بهترین دولت بیاد، تحریمان برداشته، شاید مشکلات اقتصادی تو کشور ما کسی میتونه قول بده حل میشه. میگیم نه، دلیل داره. دلیلش اینه که ما امروز تا نیاییم روی دانش آموزانمون سرمایه گذاری نکنیم، تو سیستم های تعلیمیمون، حتی آموزش های عمومیمون، نمیتونیم واقعا مشکلات اقتصادی رو حل بکنیم. ما امروز سواد اقتصادی نسل امروز اون پایینه. دانش آموز ما دیپلم میگیره، دریغ از این که 20 صفحه در حوزه اقتصاد چیزی خونده باشه. من در دانشگاه یا در جمع دانشجویان میگفتم شما این الان دارین فارغ التحصیل میشین، فوق لیسانس میگین، خدایی شده مثلا یک کتاب 100 صفحه‌ای در حوزه مدیریت اقتصاد خانواده خونده باشید. ما دست خالی اینا رو میفرستیم و اقتصادم بخش مهمی از زندگیه.
بله.
یعنی تا ما اینا حلش نکنیم، خیلی هم مشکلات حل نخواهد شد. ولی یه بعدش اینه، یعنی اگر ما تو حوزه دانش آموزی واقعا ما امروز انتظار داریم برخی کاندیداها بیان واقعا بگن آقا ما سیستم آموزش پرورش رو بررسی کردیم، دیدیم نهایت تو این سیستم درباره اقتصاد فقط میگن آقا سکو اسکناس چجوریه، بانک چیه، سفته و چک چیه. خب این که نشد اقتصاد یاد دادن به بچه‌ها، مدیریت اقتصادی. ما الان برخی کشورهای اسلامی پیشرو در حوزه اقتصاد رو وقتی مطالعه میکنیم، دبستانهاشون دارن مباحث اقتصادی رو به بچه‌هاشون یاد میدن، ولی با همون ادبیات کودکانه. خب این نیستش که ما فقط فکر کنیم اقتصاد پول در آوردنه.
یه موقعی صرفه‌جویی، اسراف، همه اینها درون همین چیز.
خدا خیرتون بده. قناعت. من اخیراً یکی از تجار بزرگ رو میدم، مستندش رو داشت در یکی از شبکه‌های تلویزیونی نشون میداد. بعدم به دوستانمون گفتم، گفتم خدا شاهد این مستند 2 واحد درسی میتونه باشه.
آفرین.
چرا ما اینا نمیایم نشون بدیم به نسلمون؟ که ببین اینی که الان شده جزء یک از سرمایه‌دارای بزرگ کشور، نه راند خورده نه چی، ولی یه مسیری رو طی کرده، یه هوش اقتصادی در شکل گرفته. خب این رو ما بیایم روش کار. اینا یعنی همون از جنس تربیت. یعنی بچه‌ها رو بزنین که سرگرم بکنین پای تلویزیون، نمیدونم فوتبالیست‌ها و والیبالیست‌ها و نمیدونم فلان و فلان و به همان ببینن، که تهش فقط خوشبینانه‌ترین حالتش اینه سرگرمی. خوشبینانه، حالا اگر آسیبی نداشته باشه، اگر اعتماد به نفس بچه‌ها رو پایین نیاره، چون این کارتون‌ها اعتماد به نفس بچه‌ها رو پایین میاره. یعنی دخترای نسل قدیم رو وقتی می‌شستن حنا دختری در مزرعه رو می‌دیدن، اعتماد به نفسشون پایین میومد. میان دختر مثلا 6 7 ساله گله گاو می‌بره چرا، بعد این نگاه می‌کرد مثلا می‌دی از یه جوجه مثلا می‌ترسه، اعتماد به نفسش می‌ره. کمک نکردیم به اعتماد به روش‌های تربیتی نیاز داره. حالا از زمینه واقعا برنامه تربیتیمون هم بگیم برای این نسل، برای این جامعه، برای خانم، چون واقعا این دغدغه. و اگر ما این رو نیاییم فکر کنیم، یعنی امروز برخی از کارشناسان میگن امروز ما پایه‌ریزی های تربیتی رو بکنیم، 20 سال بعد نتیجهش رو میبینیم. یعنی تربیت هم یه عمد زود بازده نیسته،
زمان بره.
بله بله، بله. باید اینا بالاخره فکر بشه روش، از کارشناسان خودش استفاده بشه. و واقعا ما تو سریال‌ها و فیلم‌ها این انتظار هست. من بارها تو برنامه‌های مختلف رسانه‌ای گفتم، ما انتظارمون اینه که وقتی ما می‌نویسیم مثلا کارشناس امنیتی، کارشناس انتظامی، کارشناس فلان، حداقل کارشناس حتی مذهبی، یه کارشناس تربیتی هم نظارت داشته باشه. نظارت داشته باشه، نمیگیم اینا پخش نشه. ممکنه این ظرافت‌های وجود داره. ما یه جای سریال می‌سازیم، پدر رو منکوبش می‌کنیم از نگاه فرزند. یعنی وقتی بچه ها میشن سریال میبینن، اصلا نگاهشون به باباهاشون بدبینانه میشه. سریال میسازیم، مادر رو داریم میکوبیم. تو سریال رو میسازیم، رفتار والدین مثلا الان هم مد شده، یعنی سیلی بزنیم به بچه ها تو این سریال ها و فیلم ها و اینا داریم نشون میدیم. خب اینا اصلا اصول تربیتی درش رعایت نمیشه. حالا برگردیم به اون اصل موضوعمون که بحث حسادت در خانواده بود، که این حسادت بالاخره افول ایجاد میکنه، نگاه رو منفی میکنه و منجر به این میشه که زن و شوهر نگاهشون به همدیگه اون نگاه دوست داشتنی نباشه، اون عشق ورزی و مهر ورزی اونجا شکل نگیره.
ما مدام در زندگی، مخصوصا در زندگی مشترک، حالا در اجتماع که جای خود، مدام این سنجش ها و مراعات کردن آداب از بروز حسادت گرفته تا نحوه بیان و ادبیات و نحوه ابراز محبت، این آدمو خسته نمی‌کنه؟ با اون راحتی تو محیط منزل منافات نداره؟ یعنی ما با همسرمون مدام تعارف داشته باشیم، حواسمون به رفتارمون باشه؟
ببین، شاید اینا از اون جنس تعارفات بین مهمان و میزبان نیست. یعنی اتفاقا ببینید الان ما تو خانه‌هامون انگار درگیری‌ها داره زیاد میشه، اختلاف‌ها زیاد میشه،
یه میدون جنگ میشه. بله. تا یه وقتایی.
خب چرا میشه؟ چون می‌خوایم راحت باشیم، هر چی دلم می‌خواد بگم،
هر جوری دلم می‌خواد بپوشم.
بله. هر جوری دلم می‌خواد رفتار بکنم. یعنی خودمون رو فقط می‌بینیم و می‌بینیم این منجر به خوشبختی، لذت‌بری، حظ‌بری از زندگی و آرامش در زندگی نمیشه. نتیجه‌ش اون نشده. ولی اون ملاحظات، اون ملاحظات هم ملاحظات خیلی دست و پاگیر نیست. یعنی من به جای اینکه بیام از زن فامیل تعریف بکنم، چرا از همسر خودم تعریف نکنم؟ واقعا چرا تعریف نکنم؟ ما یه موقع یه جایی دعوت بودیم، خارج از کشور رفته بودم، مهمان یکی از این دیپلمات ها بودیم ما اونجا. نشستم سر میز غذا، من دیدم که این آقا شروع کرد، اول بشقاب خورش رو تعارف کرد به من، باید ترش خانم این خورشت محلی این منطقه، هیچ که مثل خانم من بین ایرانی های اینجا نمیتونه این خورش رو بپزه. حالا خانمش من نبود سر میز، از من و ایشون بودیم، ما یه پسر نوجوانی داشتم. بعد هم یه شروع کرد از دستپخت خانمش تعریف کردم.
آفرین.
من همین چیزی که شما میگه من به اونم گفتم آفرین باریکالله به تو. ولی ما حالا چیکار میکنیم؟ مثلا مهمون میاد خونم، خورش میذاریم جلو مهمون، شروع میکنیم به بزرگواری خودتون
ببخشید
که اینقدر بد شده، به دستپخت خانم شما نمیده. یعنی برای اینکه به مهمانمون یه عزت و احترام بذاریم، همسرمون رو بله میکوبیم. نه با میشه با اون مهمان عزت گذاشت ولی از همسرم تعریف کرد. آیا این مدل، این مرام، این روش نمیتونه خانواده رو تقویت؟ خب میتونه. هم مهمانمون رو عزت گذاشیم، هم همسرمون، هم بعدن همسرمون به ما چه حس خوبی پیدا میکنه که شوهرم از من تعریف کرد. بعد همون ضمیر پنهان، اون بهانه ها میره کنار، ضمیر پنهان زندگی ضمیر زیباییم. بعد خانم دوست داره به شوهرش محبت کنه، مرد دوست داره به همسرش محبت بکنه، خب اون آرامشه بعدم اینجا شکل میتونه. من فقط یه نکته خیلی مهمی رو عرض بکنم. حالا گاهی اوقات ممکنه افراد بستر حسادت رو برای ما فراهم میارن، ولی آیا ما هم باید حسادت بورزیم به این طور؟
آیا مجازیم یا
بگیم
نه؟
اینجا دیگه نشون میده که باید یک اراده قوی و پولادینی داشته باشیم که اجازه شکل‌گیری حسادت رو ندیم، و احیانا اگر در درونمون یه چیزی شکل، اجازه بروزش رو ندیم. بین تو هم هنرهای انسانی انسان میتونه باشه و این هم توجه کنیم. توجیه نمیشه اگر یکی اومد زیاد تعریف کرد، یکی دیگه بگیم خب حالا منو داره حسادت هم رو برانگیخته میکنه، ولی اب نداره حسادت ببرزم. نه، اینجا هم ما اراده داریم، اختیار داریم و باید به خودمون این انشاءالله اطمینان رو داشته باشیم که میتونیم مقابله این وسوسه ها بیستیم و اجازه بروزش رو ندیم، و در ثانی مراقب باشیم که علاوه بر اینکه اجازه ندیم، تأثیرم نگذاره رو رفتار ما در خانه و خانواده نسبت به دیگران. یعنی این بخشش هم هست که این تلاش فردی انسان میتونه باشه. از خداوند متعال بخواهیم که اماممون شهدا با احسان شگیری انقلاب اسلامی رو که در قید حیات نیستن، در جوار رحمت خودش و در کنار انبیا و اولیای خودش جا بده انشاءالله. نسل ما را هم صالح و شایسته و اهل نماز و اهل قرآن و اهل محبت و اهل بیت قرار بدهد.